صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش های داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای افغان توانایی رهبری عملیات شبانه در این کشور را دارند. آغاز مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور سابق جمهوری چک واسلاف هاول که قهرمان انقلاب مخملین در چکسلواکی سابق به شمار می رفت و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان که مصطفی صدیقی تهیه نموده است.
سرخطها. یک فعال ارشد حقوق بشر در افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی او را برکنار کرده است. در دو انفجار انتحاری در سوریه ده ها نفر کشته شدند و چکی ها و رهبران جهان امروز با واسلاف هاول قهرمان انقلاب مخملی در یک مراسم دولتی پرشوکو خداحافظی کردند. تفصیل خبرها. نادر نادری فعال ارشد حقوق بشر گفته است که رئیس جمهور کرزی او و دو تن دیگر را از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر کنار ساخته است. نادری در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که خبر برکناریش را شنیده است اما هنوز رسما برایش اطلاع دادن نشده است. از او بیشتر بشنویم.
خدمت کردن برای مردم که داخل چوکات های حکومتی باشه چی بیرون از او، داخل نهادهای مثل کمیسیون باشه یا بیرون از او ممکن است و به با او باورایی را که آدم ها برش زندگی میکنن و مبارزه میکنن، آزادی، دموکراسی، عدالت و حقوق بشر باشه، از هر طریقی ممکن است او صورت بگیره و به عنوان یک شهروندی کشور خارجی را داشتیم که خدمت بکنم برای مردم و دائره هم به عنوان یک شهروند ادامه خواهد داد.
بر اساس خبرگزاری از سوشیتد پرس، این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی یک گزارش مهم در مورد تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان کار میکند. نادری از منتقدان تقلب در انتخابات، فساد اداری، غصب زمین توسط زورمندان و شکنجه و کشتار غیر نظامیان توسط اطراف درگیری جنگ بوده است. ریاست جمهوری افغانستان هنوز در این مورد چیز نگفته است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از این تشویش دارند که مبادا خشونت‌ها همراه با فساد اداری گسترده در درون حکومت افغانستان تلاش‌هایشان را در قسمت باثبات ساختن افغانستان و در هم شکستن شورش‌های طالبان خدشه‌دار بسازد. مقامات نظامی آمریکایی میگویند دستور باراک اوباما رئیس جمهور این کشور که 10,000 سرباز آمریکایی تا ختم سال جاری افغانستان را ترک کنند چند روز قبل از ختم سال تکمیل شده است. این اولین گام برای تطبیق برنامه پایان جنگ به رهبری قوای بین المللی در افغانستان و سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان است. در همین ماه اردوی آمریکا پایان حضور نیروهای نظامی اش را در عراق هم اعلان کرد. مقامات میگویند که فعلا 91,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. این هم چند خبر تازه از منطقه و جهان از رادیو آزادی. چکی ها و رهبران جهان امروز با گرد همایی در شهر پراگ مرکز جمهوری چک با واسلاف هاول خداحافظی کردند. هاول قهرمان انقلاب مخملی 1989 بود که رژیم کمونیستی را در چکسلواکیای سابق سرنگون ساخت. در مراسم دولتی خداحافظی یک دقیقه سکوت حکم فرما شد و زنگ های کلیسا و صدا در آمدند. هاول رئیس جمهور سابق چک روز یکشنبه در سن 75 سالگی در اثر بیماری تنفسی درگذشت. از اروپا دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و گروه از رهبران پولند و از آمریکا هیلری کلینتون وزیر خارجه و شوهرش بیل کلینتون رئیس جمهور سابق این کشور در این مراسم اشتراک داشتند. قرار است بعد از این مراسم جسد هاول سوختانده شود و خاکستر او بعد از کریسمس در مقبره خانوادگیش گذاشته شود. بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید در دو انفجار انتحاری در دمشق 30 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. فیصل مکداد که گروهی از ناظران ارشد اتحادیه عرب را همراهی میکرد از محل حادثه دیدن کرد و به خبرنگاران گفت که تروریستان مسئول این حملات هستند. قبلا تلویزیون دولتی سوریه خبر داد که هم غیر نظامیان و هم عساکر زمان کشته شدند که بمبگذاران انتحاری موترهای مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی دو مرکز امنیتی امنیتی منفجر ساختند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که در سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی سوریه 5000 نفر ظرف 9 ماه کشته شدند. اما رژیم اسد مسئول این نارامی ها را بر دوش تروریستان مسلح انداخته است. طارق هاشمی معاون سنی صدر اعظم عراق میگوید نوری المالکی مسئول موج از نارامی های اخیر در عراق است. هاشمی در مصاحبه با بخش عربی بی بی سی گفت مالکی یک بحران ملی را آغاز کرده که کنترل آن آسان نیست. دیروز پنجشنبه حداقل 16 انفجار در بغداد رخ دادند که در آن کم از کم 69 نفر کشته شدند. پاکستان نتایج تحقیقات در مورد حادثه 26 ماه نوامبر را که 24 سرباز پاکستانی در حمله هلیکوپتر ناتو در پست‌های سرحدی این کشور با افغانستان کشته شدند رد کرده است. در تحقیقات گفته می شود که در این حادثه هم قوای ناتو و هم قوای پاکستان مرتکب اشتباه شدند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن در این مورد به خبرنگاران گفت
There were mistakes made on both sides. Errors that led to this tragedy.
هر دو طرف اشتباه کردند. اشتباهی که منجر به این حادثه غم انگیز شده است. این قابل تأسف است و میدانید ما هم میپذیریم که اشتباهات از جانب ما هم صورت میگیرد. اما جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان گفت که با نتایج این تحقیقات موافق نیست، زیرا به گفته او در این تحقیقات واقعیت‌ها مد نظر گرفته نشدند. و ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که برای به دست آوردن اطلاعاتی که منجر به دستگیری یاسین السوری مسئول امور مالی شبکه القاعده شود، $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. بر اساس گزارش‌ها سوری در خاک ایران فعالیت می‌کند. رابرت هارتونگ معاون دفتر تحقیق و بررسی تهدیدها در اداره امنیت دیپلماتیک در وزارت خارجه آمریکا گفت سوری که با نام عزالدین عبدالعزیز فعالیت می‌کند و یک تمویل کننده اساسی شبکه القاعده می باشد، هنوز هم به منافع آمریکا تهدید جدی به شمار می رود. او از پناهگاه خود در داخل ایران تروریستان را استخدام کرده و از طریق ایران به رهبران القاعده در پاکستان و افغانستان فرستاده است. او همین طور زمینه را برای آزادی فعالان القاعده از زندان‌های ایران فراهم ساخته و آنها را به پاکستان انتقال داده است. ایالات متحده در ماه جولای سوری را که متولد سوریه می باشد با 5 تن دیگر در فهرست سیاه جای داد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از من مصطفی صدیقی، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم. و حالا در ادامه این برنامه همراه سید سمی عباس باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور سابق جمهوری چک واسلاف هاول و بعضی کارنامه های آن در این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای نظامی افغانستان می توانند رهبری عملیات شبانه را در این کشور به عهده بگیرند. شکایت مردم از گروه‌های مسلح غیر مسئول در بغلان، گزارش دهی سالانه مقامات بامیان به مردم این ولایت و شکایت‌های مردم در خصوص نبود برق شهری و مشکلات دیگر، تجمع شورای ولایتی بلخ درباره راه‌های مبارزه با فساد اداری در این ولایت، گزارش هم در مورد اختلافات بین اردو و حکومت ملکی پاکستان. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده. شنوندگان گرامی، قبل از آن که بپردازیم به مطالب مربوط به افغانستان، مطلبی داریم درباره مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور سابق جمهوری چک واسلاف هاول که امروز در شهر پراگ برگزار شد. واسلاف هاول روز شنبه گذشته در سن 75 سالگی از جهان چشم پوشید. هاول یکی از سیاستمداران جهان بود که زندگی پرماجرایی را به عقب گذاشته است. او نویسنده و درام نویس بود و در دوران کمونیستی به خاطر نظریات آزادی که داشت چندین سال را در زندان سپری کرد. در تمام دوره مبارزات سیاسی خود وسایل غیر از خشونت را برای رسیدن به اهداف خود انتخاب کرد. او با تجاوز شوروی سابق به افغانستان مخالفت می‌کرد. آقای هاول در نهایت کار رهبری انقلاب مخملین را در چکسلواکیای سابق به عهده گرفت و بدون ریختن خون این کشور را از رژیم استبدادی کمونیستی به سمت جامعه مدنی و نظام دموکراسی ساخت داد. هرچند او در زمان کمونیست ها چندین سال زندان را سپری کرده بود، اما با به قدرت رسیدن راه انتقام را پیش نگرفت و برعکس دست اتحاد را با تمام اقشار جامعه این کشور دراز کرد. در تجزیه جمهوری های چک و سلواک هرچند او خودش مخالف این عمل بود، اما نگذاشت که این دو کشور با خونریزی از هم جدا شوند و راه صلح‌آمیز استقلال را برای جمهوری سلواک باز نمود و بعد از جدایی دو کشور دوستی و حسن نیت را با این کشور نوبنیاد همسایه پیش گرفت و نگذاشت که جمهوری های چک و سلواک به سرنوشت یوگسلاویای سابق مبتلا شود که در جریان جدایی آن ده ها هزار نفر کشته شدند. واسلف هاول یکی از دوستان نزدیک رادیو آزادی به شمار می رفت و چندین بار از مقر این رادیو در شهر پراگ دیدن کرده بود. امروز مراسم تشییع جنازه این شخصیت سیاسی جهانی برگزار شد. مصطفی صدیقی این مراسم را پیگیری کرده و اکنون در استودیو با من است و از او در مورد این مراسم می پرسم. مصطفی جان.
بله، تشکرم. همونطور که شما اشاره کردین در مقدمه، جمهوری چک امروز با واسلاو هاول رئیس جمهور سابق این کشور و قهرمان انقلاب مخملی 1989 که رژیم کمونیستی وقت را در چکسلواکیای سابق سرنگون ساخت خداحافظی کرد. رهبران جهان در مراسم دولتی تشییع جنازه هاول به جمع از شخصیت‌های برجسته چکی پیوستند.
مصطفی جان، شما نام رهبران را گرفتین، کدام رهبران به طور مشخص در این مراسم اشتراک داشتند؟
بله، در میان رهبران جهان 15 رئیس جمهور به شمول نیکولاس سرکوزی از فرانسه و میخائیل ساکاشویلی از گرجستان شامل این رهبران بودند. از آمریکا هیلری کلینتون وزیر خارجه و شوهرش بیل کلینتون که زمان رئیس جمهور آمریکا بود به پراگ آمدند. به همین ترتیب دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، گروه از رهبران پولند به شمول لخ والیسا رئیس جمهور سابق این کشور در این مراسم رسمی اشتراک دارند. اما روسیه در قسمت مرگ هاول سکوت اختیار کرده است. هاول روز یکشنبه در سن 75 سالگی در اثر بیماری تنفسی درگذشت. مراسم رسمی خداحافظی با او با یک دقیقه سکوت با صدای زنگهای کلیسا و فیر 21 مرمی به رسم احترام بر فراز تپه پچین انجام شد. همچنان نشرات تلویزیون‌ها و رادیوها و رفت و آمد موترها در جمهوری چک برای یک زمان کوتاه متوقف شدند. رئیس جمهور فیلی چک واسلاو کلاس روز چهارشنبه از هاول این گونه قدردانی کرد.
Jeho dílo, jeho myšlenky, jeho odkaz.
مفکوره ها، میراث و مثال هاول با ما باقی میماند و بر ماست تا از او الهام بگیریم و کارکردهای او را بر خود و تمام کشور آینده آن تطبیق کنیم.
abychom se s nimi uměli vyrovnávat.
مصطفی جان، هاول در پهلویی که یک سیاستمدار برجسته بود، یک نویسنده و نمایش نویس چهره دست هم بود و یکی از ناراضیان سرسخت رژیم کمونیستی وقت بود. اگه باشه یک چند نکته درباره زندگی و کارنامه های ازی هم برای ما و برشنونده ها بگوین.
حتما آقای عباس. واسلاو هاول در پنجم ماه اکتبر سال 1936 در خانواده ثروتمند چشم به جهان گشود. کمونیستایی که در سال 1948 به قدرت رسیدند همه دارایی های خانواده او را ضبط کردند و نگذاشتند تا هاول تحصیلات عالی فرا بگیرد. پس از دوره عسکری او به تئاتر روی آورد. سالهای 1960 بود که به نوشتن نمایشنامه های آغاز کرد که عمدتاً به گوشه های تاریک زندگی در رژیم کمونیستی می پرداختند. در سال 1968 سربازان پیمان وارسا به رهبری شوروی چکسلواکیا را اشغال کردند و جنبش اصلاحات بهار پراگ پایان یافت. نمایشنامه های هاول منع شدند و تحت نظارت دوامدار پلیس قرار گرفتند. در سال 1976 و منشور 77 را به طور مشترک نوشت تقاضانامه ای که در آن از حکومت کمونیستی خواسته شده بود تا به میثاق های بین المللی درباره حقوق مدنی احترام بگذارد. امضا کنندگان این منشور مجازات شدند و هاول برای 3.5 سال به زندان رفت. با فروپاشی رژیم کمونیستی، هاول کمپاین را در 10 ماه دسامبر روز جهانی حقوق بشر به ریاست جمهوری آغاز کرد. او در کمتر از 6 هفته بعد از تظاهرات بزرگ مردم در 29 دسامبر سال 1989 به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. در سال 1990 پس از انتخاب دوبارهش به حیث رئیس جمهور، او بیشتر وقتش را صرف جلوگیری از تجزیه چکسلواکیا کرد، اما ناکام شد و در سال 1992 استعفا داد. اما پس از تقسیم چکسلواکیا معروف به طلاق مخملی، او به حیث رئیس جمهور کشور مستقل جدید جمهوری چک انتخاب شد. با پیروزی یک دوره دیگر در انتخابات تا سال 2003 به حیث رئیس جمهور این کشور باقی ماند. در زمان تقاعد هاول جمهوری چک عضویت ناتو را حاصل کرده بود. سالهای واپسین زندگی خود را با بیماری سپری کرد، اما او همچنان به مثابه مدافع سرسخت حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای مانند کیوبا، روسیه، چین و بلاروس باقی ماند. هاول در طول حیات سیاسی و هنریش جایزه های متعدد بین المللی را کسب کرده بود. از جمله اونها میتوان از جایزه صلح گاندی و مدال آزادی فلادلفیا نام برد. هاول همچنان در کسب جایزه صلح نوبل نامزد شده بود. و آقای عباس، چنانچه شما هم در جریان هستین، واسلاو هاول غذاهای افغانی را خیلی دوست داشت. در این مورد بیاین از حسیب ساله، مالک 2 رستوران افغانی در شهر پراگ، بیشتر بشنویم.
تشکر.
در رستوران ما واقعا می آمدن و من افتخار بسیار داشتم که همیشه باید ازش به اصطلاح قدردانی به عمل بیاید و همیشه آدمی بود که بسیار آدم علیم، بسیار آدم بردبار. از جمله غذاهای ما که بسیار زیاد خوش داشت، مثلا کوفته، مثلا دال، مثلا نان خاصی خشک ما را بسیار زیاد خوش داشت.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. صحبت بود درباره زندگی و کارنامه های واسلاو هاول، رئیس جمهور سابق جمهوری چک، که روز یکشنبه از جهان چشم پوشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید اگر جامعه جهانی با افغانستان همکاری کند، نیروهای افغان قادرند مسئولیت رهبری عملیات شب‌هنگام را به عهده بگیرند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان در این بخش بیشتر به همکاری‌های تکنیکی جامعه جهانی نیاز دارند. این در حالی است که مقامات ایسف روی ادامه عملیات شب‌هنگام در کشور تاکید دارند. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
وزارت دفاع ملی افغانستان از حضور 40% نیروهای افغان در عملیات شب‌هنگام خبر می‌دهد. مقامات این وزارت می‌گویند که اگر جامعه جهانی با افغانستان همکاری کنند، نیروهای افغان قادرند که مسئولیت رهبری عملیات شب‌هنگام را به عهده گیرند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات به غیر نظامیان هم تلفات وارد شده است.
این نیروهای خاص که اصلی به دنیا بسیار اندمی، یک سرباز از به چندین سرباز دیگه برابری می‌کنه. به این خاطر که آیست آیسته رفیت بازی بالا رفته که حال یک حضور 40% در عملیات ها و کنار قوای بین المللی دارند. ما در طول به مجموع 2805 عملیات که صورت گرفته، قواری که ما قماندانش گفت 27 مورد تلفات ملکی داشته، 27 مورد به می عملیات های شبانه صورت. خب این ضرور است که چقدر همکاری صورت میگیره طرف جامعه جهانی. در صورت که همکاری صورت بگیره، میتونه ظرف چند ماه کاملا انتقال بخوره برای نیروهای افغان.
اجرای عملیات شب‌هنگام و تلاشی خانه‌های افغان‌ها از سوی نیروها انوارا مورد انتقاد شدید ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفته است. با گفته مقامات ریاست جمهوری، ادامه اجرای این عملیات نه تنها سبب ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به نیروهای بین‌المللی شده، بلکه باعث کندی پروسه امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا نیز شده است. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور، به روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی در مورد این عملیات چنین گفت.
این عملیات شبانه، عملیاتی که طرف شب صورت میگیره، تلاشی خانه های مردم افغانستانی، که همه کارا است که جنگ مستقیما به خانه های مردم افغانستان میاره و ما هرگز نمیخوایم که جنگ در خانه های مردم افغانستان صورت بگیره. به جای از اینکه این در خانه های مردم افغانستان جنگ آورده شود و اونجا جنگ صورت بگیره، این جنگ باید در خارج سرحدات افغانستان صورت بگیره، جایی که لانه هایشان است. این یک موقف رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که بارها اینو مطرح کرده و یکی از موارد است که به امضای سند همکاری های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا به کندی پروسه مواجه ساخته که یکی از دلایل شمی امی موضوع است.
مقامات حکومت افغانستان ادامه اجرای عملیات شبانگام را در تضاد با مشوره های لوی جرگه انانوی خواندند. این در حال است که با دنبال کشته شدن یک زن و زخمی شدن 4 غیر نظامی در رویداد در ولایت پکتیا، رئیس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی افغانستان از قماندان عمومی نیروهای ناتو خواست تا نگذارد نیروهایشان همچنان به عملیات شبانگام ادامه دهند. در همین حال مقامات ایساف در پاسخ به این تقاضای تازه کرزی به ادامه اجرای این عملیات تاکید دارند، اما میگویند تلاش دارند تا به مرور زمان پروسه عملیات شبانگام را افغانی سازند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اخیراً باشندگان ولایت بغلان از حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت کرده و گفتند که این افراد سبب آزار و اذیت مردم میشوند. اکنون وزیر داخله افغانستان بسم الله محمدی میگوید روند خلسلای این افراد را آغاز کرده است. بسم الله محمدی در سفری به ولایت بغلان با باشندگان این ولایت وعده کرد که پلیس امنیت آنان را تامین میکند. نیروهای مسلح غیر مسئول تحت نام گروه‌های اربکی از مدت در نقاط مختلف افغانستان به وجود آمده و در اکثر مناطق مردم از موجودیت این گروه‌ها شکایت میکنند. بشیر احمد غزالی با شرح بیشتر از بغلان.
جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی کشور بار دیگر بر سرکوبی افراد و گروه های مسلح غیر مسئول تأکید کرد و گفت چیزی خارج از شوکات قوای امنیتی افغانستان قابل قبول نیست و باید حتما به سرنوشتشان که موجب ناامنی های در هر جای شده اند رسیدگی گردد.
یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول ما با او جدن در مجلس هایی که داشتیم شد امروز با علما و مسفیدا با اراکین دولتی ما و جناب والی صاحب تصمیم گرفتیم که امرایشون اجازه نمیدیم، باید خلسلا شدن، اونا عامل بدم نیستن، به هیچ ادیان چیزی رد خارج از پلیس و اردوی افغانستان به افراد مسلح غیر مسئول قبول نمی کنیم و اونا باید خلسلا شدن، اونا در بدامنی افغانستان شریک هستن، نه در تامین امنیتش و ما مسئولیت داریم تا در اونا را خلسلا کنیم و کار ما آغاز شد.
وی این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتیش که روز پنجشنبه در ولایت بغلان داشت بیان نمود و افزود هدف از سفر او در ولایت بغلان هم همین بود تا ببیند اقداماتی که در مورد این افراد در ولایت بغلان صورت گرفته مؤثر بوده یا نه. وزیر داخلی کشور اوضاع امنیتی بغلان را نسبت به چند ماه گذشته بهتر دانست و گفت بعد از آن که چندی پیش حملات را به هدف سرکوبی مخالفین دولت و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شدت بخشیدند، امنیت هم 90% در همه جای بغلان بهتر شده و تلاش های جدی جریان دارد تا امنیت بهتر از این در همه جای تأمین شود. وی با آوردن مثال از برخی ولسوالی های ناامن که حالا امنیت شده اند گفت
ببینید ما نسبت به گذشته بهتر شدیم، هندرا و بدی روز مشکل جدی داشتیم، روز الحمدلله مشکلش کم شده. عملا ما ببینیم دندرا کسایی که افراد مسلح غیر مسئول بود اونا را گرفتیم، سلاحشون را جمع کردیم. شما ببینید وضعیت امروز دندرا نسبت به 6 ماه پیش دندرا متفاوت بوده. ببینید در نارین 6 ماه پیش در اوج ما بسیار مشکل داشتیم، ولی امروز همون افراد مسلح غیر مسئول خلسلا شدیم، دیگه در صحنه حضور ندارن. امروز پلیس است که در اوج قانون تطبیق میکنه و به تامین امنیت مردم از کسی دیگه وجود نداره. این حرکت هایی است که ما از گذشته آغاز کردیم.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی است که در چند سال اخیر گاهی به علت حملات مداوم طالبان و گاهی هم به دلیل خودسری های افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بد امن بود، ولی حالا در پی عملیات های پی همه که دولت و قوای ائتلاف جهت سرکوبی این دو خصم راهشان انجام دادند امنیت بهتر شده و مقامات میگویند جهت برقراری امنیت بهتر از این تدابیر دیگری را هم روی دست دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
باشندگان شهر بامیان میگویند یکی از بزرگترین مشکلات آنها فعلا نبود برق شهری میباشد. از 7 سال به این سو مقامات رسمی بامیان هر سال درباره کارکردهای خود به مردم معلومات میدهند. یک تعدادی از مردم بامیان که در کنفرانس گزارش دهی مقامات محلی جمع شده بودند، کمبود برق و دیگر مشکلات این ولایت را با مقامات مطرح کردند. علی عرفان در این باره جزئیات بیشتر دارد.
تأمین نشدن برق شهری تا هنوز در شهر بامیان، دسترسی نداشتن مردم بامیان به آب صحی، پا پایین آمدن کیفیت معارف و کمبود افراد مسلکی در ادارات دولتی این ولایت از مشکلات عمده ولایت بامیان ارزیابی شد. این ارزیابی در کنفرانس گزارشدهی حکومت محلی بامیان به مردم این ولایت صورت گرفت. حبیبه سرابی والی بامیان شامگاه روز پنجشنبه در پایان این کنفرانس گزارشدهی گفت:
مسئله برق و آب آشامیدنی یکی از مسائل بسیار عمده بود. کیفیت معارف سرش توجه شد. عدم موجودیت پرسنل مسلکی در ادارات دولتی یکی از مشکلات بود.
همچنین در این کنفرانس گزارشدهی در بامیان ارزیابی گردید که کارکرد چند اداره دولتی در این ولایت ضعیف می باشد. باز هم می شنویم از والی بامیان در این زمینه:
بعضی از ادارات ما او توانایی لازم ندارن، مثل فواید عامه، مثل مسئولیت اجتماعی یا کار امور اجتماعی، مثل امور مهاجرین. مخصوصا فواید عامه و کار امور اجتماعی، آمریت برق که شما دیدین چقدر سوالات از طرف مردم مطرح شد، مگر هیچ جواب قانع کننده وجود نداشت.
اما این که والی بامیان در رابطه به اداراتی که ضعیف می باشد چه اقدامات را انجام خواهد داد می گوید:
ما در بخش ادارات ضعیف یک مسئله که بر ما مهم است، یک ورق ارزیابی داریم که نتایج این کار در ورق ارزیابیشان سخت تاثیر میکنه و ما ایره به مرکز روان میکنیم.
این هفتمین سال است که حکومت محلی بامیان کارکرد یک ساله خود را به مردم این ولایت گزارش میدهد. این کنفرانس گزارشدهی دو روز ادامه داشت. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باشندگان ولایت بلخ از موجودیت فساد اداری در اداره های دولتی شکایت میکنند. اما مقامات دولتی میگویند سطح فساد در اداره های ولایت بلخ به مراتب پایین‌تر از دیگر ولایت هاست. در این حال اداره مبارزه با فساد اداری در ولایت بلخ از مردم میخواهد تا برای ریشه‌کن ساختن فساد با این اداره کمک کنند. زهره صافی همین موضوع را در ولایت بلخ دنبال کرده است.
مسئولان محلی در ولایت بلخ از تلاش‌ها برای حکومتداری خوب در این ولایت خبر می‌دهند. آنها می‌گویند مردم دسترسی آسان به مسئولان محلی دارند. می‌توانند شکایت‌هایشان را به مسئولان محلی انتقال دهند. در عین حال آنان موجودیت فساد مالی در ادارات دولتی ولایت بلخ را رد نمی‌کنند، اما اظهار می‌دارند میزان فساد در این ولایت نسبت به دیگر ولایت افغانستان پایین‌تر می‌باشد. محمد ظاهر وحدت، معاون ولایت بلخ، می‌گوید که برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری باید تغییر در سیستم به وجود آید.
های عدلی و قضایی ما باید فعال شود. اگر خدای نخواسته این ادارات ما دستش به فساد آلوده باشد، پس چه قسم ما انتظار داشته باشیم که جای دیگه جلوی فساد گرفته شود؟ این مشکلات وجود دارد. ادعای ما نیست، این ادعای شهروندان ما هست که نسبت به سایر ولایت افغانستان، حتی نسبت به مرکزیت کابل، در اینجا مشکلات کمتر است.
اما با این هم شکایت های نیز در زمینه دسترسی مردم و مسئولان محلی و حکومت خوب در بلخ وجود دارد. دکتر وکیل متین، استاد پوانتون بلخ، در مورد دیدگاه خود را چنین بیان میکند:
والیس به حد مصرف ما فکر میکنم که حتی تا حد درش که مردم از 3-4 دولت مراجعه کردن تا نست که ارج خود پیش و والیس برسانه، ولی اگر والی از جریاناتی که در ادارات پایین است آگاه شوه، کسایی که در اطرافش است او را از مردم دور نگاه نکنه و همه همه گپارا برشان برسانه، یک فاصله ایجاد شده که والی را کمه که از مردم دور ساختن. اگر شوه که گپای مردم به والی برسه، ما فکر میکنم که مسائل حل خواهد شد.
همچنان دکتر محمد افضل عدید، رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ، نیز موجودیت فساد را در بلخ تایید میکند.
میخوایم در راستای تامین امنیت و زدودن فساد در ادارات دولتی کار و تلاش میکنیم، ولی بسنده به این نیست. یک تلاش و یک قربانی همگانی نیاز است که ما بتانیم از این بند خود بیرون بکنیم. فساد مشکل است که از جامعه جهانی شروع شده و در سطح افغانستان و در ولایت بلخ هم ما از این نمیتونیم منکر باشیم که در اینجا همه چیز برای وقت مراد مردم هست.
آقای عدید علاوه کرد به منظور تقویت حکومت داری خوب، میخواهند که مردم در تصمیم گیری ها شریک بوده باشند.
فضای امنیت همچنان که در بلخ وجود داره، در دیگه ولایت افغانستان وجود داشته باشد که تایی که مردم به سرنوشتشان خودشان حاکم باشند، نه یک عده زورمندان و کسانی که میخواهند همه چیز را در حلقه انحصار خود داشته باشند. میخواهیم از این بند مردم خود را نجات بدیم.
این سخنان در حال بیان میگردد که کنفرانس جهت تقویت نقش جامعه مدنی در راستای ترویج حکومتداری خوب در ولایت بلخ برگزار گردید.
ما را از اخبار محل و منطقه‌تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است به وقت کابل. مصطفی صدیقی در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
نادر نادری، فعال ارشد حقوق بشر افغانستان، گفته است که رئیس جمهور کرزی او و دو تن دیگر را از کمیسیون مستقل حقوق بشر برکنار ساخته است. نادری در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که خبر برکناریش را شنیده است، اما هنوز رسما برایش اطلاع داده نشده است. مقامات نظامی آمریکایی میگویند دستور باراک اوباما، رئیس جمهوری این کشور، که 10,000 سرباز آمریکایی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک کنند، چند روز قبل از ختم سال تکمیل شده است. چکی ها و رهبران جهان امروز با گرد همایی در شهر پراگ، مرکز جمهوری چک، با واسلاو هاول خداحافظی کردند. هاول قهرمان انقلاب مخملی 1989 بود که رژیم کمونیستی را در چکسلواکی‌های سابق سرنگون ساخت. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید در دو انفجار انتحاری در دمشق 30 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. طارق هاشمی، معاون سنی صدر اعظم عراق، میگوید نوری المالکی مسئول موج از نارامی های اخیر در عراق است.
خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید، اما قبل از آن گزارش دیگر هم داریم از کشور همسایه افغانستان، پاکستان. فاصله بین رهبران اردوی قدرتمند پاکستان و حکومت ملکی این کشور در اواخر بیشتر شده و مخالفت آنها به سوی یک آزمایش قدرت بین آنها حرکت میکند. مشکلات اخیر به یادداشت مربوط می باشد که گویا رئیس جمهوری پاکستان زرداری توسط سفیر این کشور در واشنگتن به مقامات نظامی آمریکا رسانده و در مورد تهدید کودتا از سوی نظامیان در این کشور هشدار داده است. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
اردوی قدرتمند پاکستان و رهبران ملکی این کشور روی یک یادداشتی که در آن جنرالان به طرح یک کودتای نظامی متهم شدن به سوی یک آزمایش قدرت حرکت میکنند. اشفاق قیانی، لوی درستیز پاکستان، از محکمه آن کشور خواسته است تا موضوع را تحقیق کند که چه کس در عقب این یادداشت قرار داشت. منصور اجاز، یک تجار پاکستانی، به روز 10 ماه اکتبر در روزنامه فاینانشل تایمز نوشت یک دیپلمات بلندپایه پاکستانی در روزهای بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در یک یادداشت از وزارت دفاع آمریکا خواسته بود کمک نماید تا جلوی یک کودتای نظامی در پاکستان گرفته شود. اجاز بعداً این دیپلمات پاکستانی را حسین حقانی، سفیر پاکستان در ایالات متحده آمریکا، معرفی کرد. سفیر پاکستان دست داشتن در یادداشت را رد نمود، اما از وظیفه‌اش استعفا داد. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، از قدرت ضعیف برخوردار است، ولی ارتباط نزدیک او با حقانی موقف او را نسبت به هر وقت دیگر ضعیفتر و آسیب پذیرتر می سازد. یک منبع نظامی پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفته است اردوی پاکستان از زرداری بیزار است و می خواهند زرداری را از راه های قانونی و بدون تکرار کودتاهای نظامی که از آغاز استقلال به این طرف در این کشور معمول بوده از قدرت دور کنند. روزنامه معتبر دان چاپ پاکستان هم نوشته است که شکاف میان اردو و حکومت پاکستان تا سرحد خطرناک وسیع شده است. به نوشته روزنامه، هرچند در مرحله فعلی قبل از وقت است که ادعا شود برطرفی زرداری از طریق قانون در جریان است، ولی میتوان گفت که در تاریخ پاکستان اردو 4 بار قدرت را ظاهراً به منظور نجات کشور غصب کردند. بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، اردو به انتقادات شدید مردم روبرو شد. و موضوع مربوط به بن لادن حتی تخطی به حق حاکمیت ملی تلقی کردید. اما حمله هوایی ناتو در 26 ماه نوامبر که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شد باعث گردید تا بسیاری مردم از اردو حمایت نمایند. یادداشت همچنان کمک نمود تا تصور از اردو به قیمت حکومت ملکی تقویت گردد. تلگران میگویند اردو هنوز به حیث داور قدرت باقی است و میتواند زرداری را زیر فشار قرار بدهد تا از قدرت کنار برود، خاصتاً اگر ارتباط میان زرداری و یادداشت را که به وزارت دفاع امریکا تسلیم داده شده پیدا کنند. در گذشته ها اردو از رهبران ملکی پاکستان خواستند استعفا بدهند و حتی جریان قضایی را علیه آنها تحت تأثیر قرار دادند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به روز پنجشنبه در اشاره به اردو به پارلمان آن کشور گفت اقدام هر مؤسسه باعث یک دولت در درون دولت غیر قابل قبول است. او همچنان از اردو ستایش به عمل آورد که به گفته اکسپرس تریبیون تلاشی بود برای آرام ساختن مؤسسه قدرتمند. آصف علی زرداری در هفته جاری بعد از تکمیل معاینات از دبی به پاکستان برگشت، اما بودن او در دبی این شک و گمانها را به وجود آورد که گویا او تحت فشار نظامیان از وظیفه‌اش استعفا خواهد داد. هرچند مقام زرداری اکثرا تشریفاتی است، اما باعث رهبر حزب حاکم از نفوذ وسیع برخوردار می باشد و کنار رفتن او به زور یک اهانت برای رهبری ملکی پاکستان می باشد و می تواند این کشور را با آشفتگی های بیشتر بکشاند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم و برنامه خاص خودتان خوش آمدید. امیدواریم در این برنامه بتوانیم خواسته ها، آرزوها، انتقادات و پیشنهاداتتان را مستقیما و یا از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسانیم. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
ما بسیار زیاد مشکلات زیاد داریم. اسم من عبدالوسیر از قریه درجه که افضل بالا هستیم. ما بسیار زیاد از طرف زمستان بسیار زیاد مشکلات زیاد روبرو هستیم. از زمین لایه‌ها میگیم تو.
السلام علیکم آقای ظریف نظر و کارکنان رادیوی آزادی. محمد انور فرهادی از قریه نجک نحوه لامان ولایت بادغیس هستم. میخواهم که مشکلات خود را به خدمت مسئولین برسانم. مشکلات قریه ما سیلاب ها و آب های باران است که تیرا سال 1388 نو خانه از اهالی قریه خود ما به نام قریه نجک را آب تخریب و برده. فقط قریه مذکور به جلوی خود به کنار دریا به یک جای استنادی ضرورت دارد. اگر تا بردی 12 دیوار استنادی کار نشود، آبادی های دوباره ما را مثل دو سال قبل آب تخریب خواهد کرد و اما هیچ یک از ارباب های ما به قصه این کار نیستند. مشکل دیگر ما مردم لامان بیانتن است که به این نوعه مذکور حدود 33 قریه وجود دارد که تقریبا 5000 خانه می شود. هیچ آنتنی وجود ندارد تا مشکلات ما مردم رفع شود و اگر به این نوعه مذکور یک آنتنی گذاشته شود، تمام ساکنین این نوعه از گذاشتن این آنتن مستفید می گردند. با وجود همترین نوعه در ولایت بادغیس می باشد. خدا کند که صدای من از طریق رادیو آزادی به گوش مسئولین برسد. شب خوشی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
بچه از ولایت برقان از حوزه حسانتال شما را زحمت دارم. در منطقه ما مردم آبی اشامیدنی وجود نداره. از شما خواهش میکنم صدای مرا به گوش مسئولین برسانید. و سلام
با کارکنان محترم رادیوی آزادی.
عرض ادب و احترام تقدیم می‌دارم و بعد اینکه راه‌های مواصلاتی اول مسدود شده و قیمت مواد غذایی بسیار بالا رفته و یک مقدار کمک‌های استواری که به مردم توزیع شده به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. هر قریه و پنج فامیل رسیده و باقی مردم محرومند. امید این است که شبه حوادث که دولت در مورد ولسوالی یوان توجه نماید. در غیر آن در ماه حوت حمل یقینا فاجعه انسانی به وجود خواهد آمد. امید که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. با احترام بهردین از منزلدشت شنگان یوان. با سلام.
متاسفانه کمبودی که از دولت میآید به غریب بیچاره نمیرسد. من بنده و جبلار پیدم اولسالی چرکن ولایت مزار شریف هستیم. خوش وقتانه کمکای دولت در اولسالی ما میاید شش ماه نگارا پیش را حکومت مردانای ما پس بوده زمنده ای سوار کنه تقریب بچار و نرسا دارا گاه خواهی چی کنه
همی سرابی هایی که در افغانستان من اینا جواز ندارن تمام دکان های پردفروشی فردان با فال کردن و تمام مشکلات در دست دنیا سر میزنه و انتخابی در دست دنیا میشه. هر وقت هر لحظه که بخوان اینا من تذکر ندارن چه پاسپورت ندارن و اگر طرف لیاین افغانی میگن خدا طرف لیاین پاکستانی میگن خدا. ما سلام.
من بنده به اسم رسول از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور منطقه روبات با شما در تماس شدم که در منطقه روبات 20-25 فامیلی وجود دارد، اما ما یک پایه مخابرات در مناطق خود نداریم. تا این ما قبل احطای سولر آمده بود خانه ها را شمار کرد و برای ما وعده داده بود که برایش ما برق آفتابی یعنی سولر توزیع میکنیم، اما حالا تا این ما میگذرد که برای ما هیچ سولر هم نیامده و این را ما شنیدیم که سولر را از بلایت آورده و جای دیگر داده.
شنونده های نهایت عزیز، متاسفانه شما راست میگویید، ولی جهت مبارزه با فساد اداری، خیشخوری و رشوت نمیتوان تنها و تنها به یک ادعا اتکا کرد. باید در پهلوی ادعا جوانان مثل شما دست به دست هم بدهید و در فکر تهیه مدارک و اسناد شوید. مثلا چندین شاهد را پیدا کنید و دست جمعی به اداره های مربوطه مراجعه نمایید و یا عکس و ویدیو و غیره ارائه نمایید. البته این کار بسیار زیاد مشکل است، ولی گفتن که نابرده رنج گنج میسر نمی شود. برای اصلاح جامعه فداکاری و زحمت ضروری است. نمی دانم شما چه فکر می کنید. اگر در مورد نظر دارید لطفا دوباره پیام بگذارید. تشکر از این که در فکر جامعه خود می باشید.
پیام مرا به گوش آقای کرزی برسانه، شاید که بیشتر از طریق رادیوی شما. برادر، با ارتباط مبعوثین ایران، محترم آقای کرزی باید توجه داشته باشی. هزاران افغانان ما در ایران ایران می شوند. شما مسئولین محترم توجه داشته باشین، اگر اینا ایران می شوند بیارین در افغانستان ایران بکنین. اینا در ایران ایدام می شوند، جسدایشان کنگی یک کوه و یا دشت برده پرده می کنند، اونجا سگا و شغورا و روبا می خورد. محترم آقای کرزی، اگر اینا مبعوث است، اگر مجرم است، هر چی است، شما با ایران، با مسئولون ایران صحبت نمایین و اینا را انتخاب بدین در افغانستان. بعدا از شما خواهشمند هستم که پیام ما به آقای کرزی برسد. سلام و احترامات تقدیم است.
با عرض سلام خسته نباشی خدمت کارکنان رادیو آزادی. آقای ظریف نظر، اگر شما بیایی ببینی از این مهاجرین افغانی که خصوصا در کرمان در اردوگاه قرار میگیره و اینا رو میاره و جا میکنه، داخل سوله درجه سردی زیر صفر قرار داره. افغانی هایی که اونجا میره دیگه اونا آدم نمیشه که از اونا تیر آدم از اونا کار گرفته بشه. همه یخ زده، فلج، خراب، فاش میده به خواهر و مادر و به هر کس که دنشو باز شد. اصلا نگار نمیکنه که پیر یا جوان یا زن یا مرد کی هست. تا حتی به بزرگام فاش میده، مگه هرچی که به دنشون میای میگه.
تماس میگیرن با دیگه از افغانستان. ما رئیس جمهوری نداریم که دیگه فکر ما رو بکنه، دیگه اصلا ما مدرکمون تمرید نمینن، اینجا آزار بزار به نونوایی رفته نتونیم، به مغازه رفته نتونیم، ما چیکار بکنیم دیگه؟ اصلا باید رئیس جمهور دیگه براسته دیگه یک مشکل ما رو حل کنه داخل ایران. ما دیگه از استان کرمان تماس میگیرم.
الو، این جانب از رادیو آزادی یک تقاضای از درباره پاسپورت داشتیم. جمهوری اسلامی ایران تمام بچه افغانی را پس یک بلگه داده روان کده در افغانستان برای قنسلگری مزار شریف جلال آباد قندار ایران. اینجا میان درباره پاسپورت دفترچه آمرای پاسپورت برای هیچ کس نگه دفترچه نداریم نمیتید و این بازار سیاد دلالای اینها به 20,000 5,000 رسانده این دفترچه پیدا نمیشود. امیر را خواهش میکنیم در وزیر صاحب داخله و درباره
مهاجرت که مدیران اومدیم به این قومندان ایراد مراجعه کنیم با برگه بازگشت داریم اصلا جوابینه بده پاسپورت هست نه بدید 50,000 افغانی بدید که مثلا پاسپورت بدید چی وضعیه؟ از مقام مالا میخوام که اصلا نمیشه مشکل پاسپورت زیتر حل کنن.
خواهش ما این همه هست که این همه مسلمان های افغانستان به ایران که هست این همه مقصد چی کنیم که اصلا پاسپورت امنا را راه خدا یک کوشش کنیم که اصلا این امنا حل شود. پاسپورت که از مردم رشوت میخوره 2,000 پای حساب پاسپورت از اینا 3,000 میگیرن 2,000 میگیرن. اما مسلمان ها تو از کجا کنن؟
سلام آقای ظریف نظر، خوب هستی؟ بخیر هستی جان جورت؟ ما مردم مشکل پاسپورت دارن دولت سر پول مریضای ما چی کنن بمیرن؟ مگر دولت بدبخت نمیتونه 4 تا پاسپورت برای مریض تهیه کنه؟ اگه بیایم به بازار چی ارزان میشه؟ وزیر صاحب داخل چار برای یک تیغات مریضات تا نمیتونه پاسپورت تهیه کنه. مشکل ما رو برای میکنن. آخو برستم، خدا حافظ.
محترم آقای جانان موسازه، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در یه اواخر اخبار پخش شد که گویا طرف ایران میخواد 900,000 مهاجرین افغانی رو در ظرف 3 ماه از خاک ایران بیرون بکنند. در این مورد ما میخواستیم بفهمیم که موقف افغانستان چی است.
اگر اجازه بدین نظر ما در رابطه با پسمنظر یعنی موضوع برسان یک نظر رو شنوی کندازم بخبر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران توی طرح قانون من ساختن مهاجرین افغان که در ایران اسناد ندارن با جمهوری اسلامی ایران موافقه کردن و قرار است که هر تعداد مهاجرین افغان که در ایران اسناد ندارن اونا بتانن که یا در داخل ایران و یا هم در افغانستان اسناد قانونی بدست بیارن و یا کارت ثبت مهاجرین و یا هم پاسپورت افغانستان و بعد از او بتانن به صورت قانونی با اساس داشتن اسناد قانونی در ایران اونا زندگی بکنن و کار بکنن. خانواده های افغانی که در ایران زندگی میکنن اونا در داخل ایران بتانن یا از سفارت افغانستان در تهران و یا از کنسولگری های افغانستان و یا هم در میدان های اوایی بتانن که پاسپورت افغانستان را اخذ بکنن و ویزه جمهوری اسلامی ایران را بگیرن بدون از اینکه اونا مجبور به ترک ایران شوند. افغان هایی که مجرد هستند اونا قرار است که به شکل داوطلبانه و به شکل بسیار منظم بدون از اینکه برای اونا تکلیف پیش شود یا سرشان فشار بیاید فشار بی موجب اونا تدریجی به افغانستان بیاین در اینجا اسناد سفر پاسپورت به دست بیارن. جمهوری اسلامی ایران وعده کرده که به اونا ویزه کثیر المدت سفر داده می شود که باز بتانن دوباره به ایران نودت کنن و در اونجا زندگی بکنن و کارو خود پیش ببرن.
آقای موسازه، مسئله ایست که عکس العمل رسمی شما چی بوده در مقابل اخباری که برآمد؟ یعنی شما کدام اجراءات در این مورد کردین تا حال؟ یعنی
اخبار اخیری که پخش شده در رابطه با 900,000 مهاجری که گویا اونا مجبور به اخراج از جمهوری اسلامی ایران میشن بر اساس معلوماتی که ما گرفتیم از مقامات ایرانی نادرست است. کدام موضوع اجبار و خروج اجباری مهاجرین افغان از ایران مطرح نیست، اما جزئیات دقیق و جزئیات جامع این موضوع را ما هنوز هم با مقامات ایرانی با تماس هستیم و امیدوار هستیم که چون آخر هفته است بتانیم به روز شنبه این موضوع را روشن‌تر و واضح‌تر بسازیم و به مردم خود اطلاع بدیم. آخر شما دوست
ولی یک موضوعی که ما میخواییم توجه حکومت افغانستان جلب کنیم ایست که بمی اساس فیصله های شما افغانایی که میان پاسپورت بگیرن اینا دوچار مشکلات بسیار زیاد بزرگ هستن، از خاطر از این که کسایی که پاسپورت میتن بر از اینا مشکلات ایجاد میکنن، از اینا رشوت میخواین، فی پاسپورت 5000 10000 افغانی پیسه طلب میکنن، یعنی از طرف ایران که زیادتر طرف افغانی باعث آزار و اذیت مردم میشود. امیر گفتیم که راسن به شما بگوییم که دیما توجه شما را جلب کنیم اگر کار بتانین بکنین. سیب
ببینید، نظر در موضوع مهاجرین تا جایی که پالیسی و سیاست رفتار با مهاجرین افغان در این کشور مسئله عودت اونا به افغانستان مطرح است. وزارت امور خارجه کار خود انجام داده، کار خود به وجه احسن و شب و روز انجام داده. ما سیاست ما خیلی روشن است و ایست که مهاجرین افغان باید داوطلبانه به شکل منظم و مسئول به افغانستان به اساس شرایط موجوده برگردند. و در رابطه با پاسپورت ها این موضوع تکنیکی است و ارتباط میگیره مستقیما به وزارت امور داخلی. ما به شما اطمینان دادم میتونم که وزارت امور خارجه در هماهنگی و همکاری با وزارت امور داخله امیر فعلا که من برای شما صحبت میکنم، ما جدا به شکل بسیار عاجل تلاش میکنیم که پاسپورت های خاص چاپ شوه و با کمپانی که حکومت افغانستان قرارداد داره در بیرون از افغانستان پاسپورت ها به افغانستان انتقال داده شوه و با شکل منظم و بدون کدام معطلی و افغان هایی که واجد شرایط
اخذ
پاسپورت هستن توزیع
شوند. بین من آخرین سوال سه، وقتی که شما در بین خود اعضای حکومت صحبت میکنید و به طرف ایران صحبت میکنید، یک چیز ما میخواییم جدی توجه شما را به این موضوع جلب کنیم به عنوان نماینده مردم افغانستان که در کسایی که در ایران تشریف دارن اونا بسیار مورد اذیت آزار کسایی قرار میگیرن که در اونجا مثلا مامورین هستن هر چی هستن، اونا بسیار آزار میتن، حتی میگن دو دشنامی چیزا هر چی که دارشان میان. همین موضوعات هم میشه که از طرف مقامات بلندپایه ایران خواهش کنین که یک برخورد انسانی اگر شواکت از نا
نظر سرما با شما اطمینان داده میتونم و دلیلی که ما آگاه هستم از این مسائل اسلامی افغانستان نه تنها طریق وزارت امور خارجه بلکه از طریق تمام امکاناتی که ما داریم و تمام چنل های ارتباطاتی که داریم نه تنها با جمهوری اسلامی ایران بلکه با تمام سفارای دروز مجموع افغانستان تا باشه که عزت و آبرو و مسئولیت و رفاه مهاجرین افغان مد نظر گرفته شد به شکل عملی. اصلا شما هم میدانید ما هم میدانید دوری از وطن مهاجرت خودش یک مشکل کلان است و ما در نهایت طرفدار برگشت عزتمند آفرومندانه مسکون و منظم افغانهای خود هستیم به کشور. این موضوع را ما بسیار به جدیت پیگیری میکنیم و همیشه از طریق نمایندگی سیاسی خصوصی خود تلاش کردیم که خدمات لازمه را با مجید خود برسانیم و از احوال از اونا آگاه باشیم. یک مثال ما برای شما میتونیم بگیم این که سفیر افغانستان در جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته بر اساس ملاقات ها و فعالیت هایی که در ایران داشته توانسته که از حتی از زندان های جمهوری اسلامی ایران در حوج مهاجرین افغان حبس هستند بازدید بکنن و از احوال اونا از وضع معیشت و صحتشان اطمینان حاصل بکنن. چنان ما از طریق با شما میتونم اطمینان کامل.
محترم استاذ، بسیار خوب شد که این موضوع رو یاد کردین. ما چندین پیام داریم از زندانای ایران که اونا میگن افغانایی که مثلا در اونجا بندی هستن بسیاری از اینا شاید اعدام شوه و حتی تو گفتن که اگر ما رو اعدام میکنن کاش که خدا کنه که در همین در افغانستان ما رو اعدام بکنن، بر ازی که حتی یارا میگن مندازن در جسدایشان در پیشری سگا و اینا عجیب غریب گپا در بین مردم داده. از اون خاطر میگن این انتقال بندیاره به اساس قراردادهایی که صورت گرفته اگر ایره یک سرعت بخشن و ایار انتقال بدن. این موضوع هم خوب شد شما یاد کردین، ما بازم توجه شما رو به این موضوع جلب میکنیم. واقعا ما بسیار زیاد پیام داریم، مردم بسیار پریشان است از این نقطه نظر. سیب
بله، ما موافقتنامه استرداد مجرمین با جمهوری اسلامی ایران امضا کردیم و وجود داره و بالای امضا و انفاذ موافقتنامه استرداد محبوسین هم ما کار خود را به ادامه میدیم و امیدوار هستیم که بتونیم هر چه زودتر این موافقتنامه را هم نهایی بسازیم و قابل اجرا بسازیم تا باشه که محبوسین افغان در ایران بتونن بقیه حبس خود را در داخل افغانستان سپری بکنن.
محترم آقای جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر از معلوماتتان.
تشکر سید.
مازیمان شبست و غلام شاخی اینای مرعاو و اردام از تکبوز هستم.
زمینای ما را آورد، فریاد ما برسید با گوش ما سلیم.
این جانب محمد ابراهیم از ولایت قندوز و ولسوالی ایمان پت. همی دریای امو تقریبا در پایی دهمی سالای اخیر بالاتر از ده ها از جریب دیمین مردم را برده و ده ها خانه را به خانمان کرده. هیچ گونه توجه مسئولین دولتی به این باره صورت نگرفت.
داد ولایت پایا و ولسوالی قیصار، بازماندگان شهدای پلیس ملی، مدت یکمین سال میشه برای ما مردم یک روپیه رئیس شهدا و وزیر شهدا حواله نکرده. هشت نفر آغوله چوچ پوچ خود ریزه این سرمای زمستان ما مردم یک روپیه نداریم که به اولادهای خود بدیم.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی و سلام به مقامات در افغانستان. ما شکایت داریم از ساحه کوی بیرون که به خاطر قحطی و خشکسالی امسال مردم ما در تلفات سخت خواهد مواجه شد. اگر دولت توجه نکنه شاهد از دست دادن عزیزانمان در کتلهای ولایت بامیان و در پولهای بنشوی، همچنانی که در سال گذشته ما 3 نفر تلفات دادیم.
آقای ظریف نظر، ولایت سرپل ولسوالی سنجره، شما را زحمت میدیم از قلعه آسماباد. بعد یکران کمک نیست، کمک بیتین، تخم نباید ما مردیم، تخم کمک نیست، مجالی ندیم، دوام مردم هفتان خورا شما بگی گنی مرای کردن، هیچ مردم بیرواز، زنگ، زلواز زیاد از مردم در نامیتونان چوق انداختیم.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ایران تماس میگیریم. مار بدبختی که میکشه دست آقای کرزی و در ایران و پاکستان و افغانستان دست آقای کرزی میباشد. آخر 60 میلیارد دلار که از امریکا و خارج و ما در افغانستان چی شد اینا؟ برای ما بگو توضیح بده. آخر یک لوله گاز نمیتونه از ترکمنستان و مردم افغانستان بکشه که بدبختی ها نکشه ما. تا که ما بدبختی بکشی از دست عزیزداران کشور. خداحافظ.
آقای نظر، دکتر یعقوب قربانی هستم. ما از تو شکایت های زیاد دارم. پیام مرا پخش نمی کنی به خاطر که من از والی خود، از ولسوال خود، از قماندان خود رضایت دارم. کسایی که شکایت میکنه صدا زیر پخش میکنی، ما که رضایت داریم صدای ما پخش نمی کنی. آلی یک دو بیتی برد می خوانم، گوش کن. در این دو روزه هستی این فضیلت ماست که جور کند ایام و ما شکیباییم. ز سرد و گرم تنور قضا نمی ترسیم، برای سوختن و ساختن مهیاییم. برنگ ظاهر اوراق ما نظر مکن، که ترجمان بلیغ هزار معنایم. السلام علیکم.
خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620.
تو پر